بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الإشكال الثالث على صاحب الفصول. در بیان اشکالات بر واجب معلق می رسیم به اشکال سوم بر حسب نظم و ترتیبی که دادیم. اشکال سید الاستاد، ایشون می فرماید بر اینکه صاحب فصول قدس الله نفسه واجب معلق را قسیم واجب منجز قرار داد، یعنی هر دوی اینها قسمی از واجب مطلق هستند که وجود در هر دو فعلی است. در مقابل واجب مشروط، یعنی یقسم الواجب الى المشروط والمطلق، این تقسیم اولی. این تقسیم اولی معناش این است که واجب مطلق وجوبش فعلیه، واجب مشروط وجوبش بعدی است، بعد از شرط، یعنی فعلی نیست. تقسیم دوم این است که واجب مطلقی که وجوبش فعلیه واجب بر دو قسم میشه، تارتن واجب هم فعلی است میشه مرجز، و اخرى واجب در آینده است میشود معلق، که معلق صاحب فصول همینه. یعنی واجب مطلق به همین معنا، فعلیت الوجوب و استقبالیت الواجب. ایشون میفرماید بر این که این نقطه ضعفی دارد، و اون این که باید ما واجب معلق را قسمی از واجب مشروط بدانیم، نه از واجب مطلق. مشروط به شرط متأخر، واجب معلق عبارت است از واجب مشروط نه مطلق، مشروط به شرط متأخر. این مدعای سید الاستاد و اجمال اشکالی است که بر صاحب فصول میکنه. بیان ذلک، بیان ذلک این است که می‌فرماد ما این قاعده کلی را قبول داریم، و اون این که اگر واجبی مقید شد به قیدی غیر اختیاری، قیدی که در تحت اختیار، یعنی اختیار مخاطب و مکلف نیست، اون قید سرایت میکنه به وجوب، یعنی یتولد منه حکم آخر استلزامی، یقید الواجب و یستلزم تقید الواجب، تقید الوجوب را استلزام داره. چرا؟ و الا یجب و یستلزم و تکلیف به غیر مقدور. و این معنا در قیود زمانی و مکانی خودش را کاملا نشون میده. اگر مولا قید زد واجبی را به مکان، گفت صل فی المسجد او اعمل فی یوم عرفه فی واد العرفه، قید بزند واجب را به وادی عرفه. وقوف در روز عرفه در مکان عرفات قید زمانی داره، روز عرفه قید مکانی داره در عرفات، چون ممکنه وقوف در زمان عرفه باشه اما در عرفات نباشه. پس دو قید در اینجا هست در واجب، یعنی وقوف در روز عرفه در مکان عرفه، یا بگوید صل فی المسجد یا بگوید صل بعد الوقت، قید بزند واجب را یا به زمان یا به مکان. آیا زمان و مکان در اختیار ما هست؟ کلا، ما نه زمان را میتونیم ایجاد کنیم و نه مکان را. پس این چه تکلیفیه؟ میگه اگر تکلیف مطلق بمونه قید نخوره معنیش چیه؟ اوجد ما لا تقدر، یعنی اوجد الصلاة مقیدا بالوقت الذي لا تقدر عليه، یا اوجد اعمال عرفه را در مکانی که لا تقدر عليه، در زمانی که لا تقدر عليه. این تکلیف غیر مقدوره. حل این چیه؟ حل این است که بگوید ان کنت فی المسجد فصل فی المسجد، ان کنت یوم عرفه فی العرفات فعمل اعمال عرفات را. ان خود این معناش چیه؟ معناش اینه که وجود مشروط میشه به این. پس نتیجه گرفتیم از این قانون کبرای کلی و اون این که ملازمه است بین تقیید واجب به قید غیر مقدور سوا اون کان زمانن او مکانن یستلزم تقیید وجوب را. بنابراین در اینجا شما چه خواهید کرد؟ در ما نحن فی، در ما نحن فی زمان قیده، زمان متأخر، پس وجوب باید مقید بشه به اون زمان. وجوب حج، حالا وجوب اعمال عرفه، عرض کنم که این جزء حج همونی که محل نظر هست اون است دیگه، و ما اصل حضور که مسئله نیست، رفتن به حج که مسئله نیست، مسئله روز عرفه است و اعمال عرفه است. این تیکه از حج محل بحث میشه. این وقتش که وقتش متأخره، پس شرط متأخر قید للواجب المعلق، بنابراین اینطوری میشه. پس با این فرمایش سید استاد اشکال در صحابه فضول بیانش هم همین بود، و این بیان کلن تحت قانون کلی استکرار عرض میکنند، و اون قانون است که بعضی این قانون رو قبول دارند از جمله سید استاد، و هو این که قیود واجب یسری الى قید وجوب، یعنی همون طوری که واجب مقیده وجوب هم باید مقید بشه، و الا اگر به اطلاق باقی بمونه معناش این است که عملی را که مقید است به شیعی که تو در اختیار نداری اوجد هو، این لایم که تکلیف غیر مقدوره. ولیکن نظرمون هست که دیروز عرض کردیم به این که این کبرا را قبول نداریم، این ملاحظه قبول نیست. چرا؟ برای خاطر این که اگر مطلب را ما به همین سادگی بیان کنیم، بله که با تقولون همین جوری که فرمودید اوجد عملی که لا تقدر علیه، که برمیگرده به این که اوجد المسجد، اوجد روز عرفه را، اوجد مکان عرفات را، اوجد میشه. این نه، اینطوری نیست، ملازمه نیست، او بر اطلاق خودش باقی میمونه. واجب مقیده، اونی که شما میخواهید که عمل با قید باشه، قید واجب کافیست بر این معنی. یعنی وقتی که واجب را گفتید مقیدم به این که در روز عرفه باشه، عمل واجب این را اقتضا میکنه. اینه چرا سرایت میدید در وجوب؟ فعبق الوجوب على اطلاقه، اطلاق وجوب هیچ گونه اشکالی نداره. اگر مقصود حصول عمل است در زمان معین در مکان معین، واجب را به اون مقید کردن در این جهت کافیه. پاسخ میده این جهت را، چون فرض بر این است که باید در روز عرفه در جای عرفات این کار انجام بشه، قید واجبه، ملازمه نه لازم نیست، بر اطلاق خودش باقی میمانه. پس چه چیز تحت تکلیف میاد؟ اونی که تحت تکلیف میاد اوجد المکان و اوجد زمان نیست، بلکه اوجد العمل در این زمان و در این مکان. یعنی فعل خود را مقارنه با زمان بکن، فعل خود را مقارنه با مکان بکن، این معنای تکلیف. و این امر غیر مقدور نیست و مقدوره. یعنی اگر زمان درست شد آمد روز عرفه، و اگر مکان عرفات بود که هست، اونها که هستن تو برو اونجا، تو در این زمان ایجاد کن. همین چه مکرر مثالش عرض کردیم که سل الی القبله معناش اوجد القبله است. سل الی القبله انت استقبل القبله، این امر مقدوریه. اگر از ناحیه قدرت میگویید این کار مقدوره، اگر از ناحیه حصول قید میگویید فقط حصل القید به تقید واجه، فاین اشکال بر صاحب حصول اشکال است این الاسوان الظاهر وارد نیست. نعم. از راه دیگر ما میتوانیم، دقت بفرمایید، واجب را در اینجا، وجوب را مشروط بدونیم، نه از راه قید به زمان و مکان، بلکه از طرق اخرى، و اون از شرائط عامه تکلیف و از شرط خصوص استطاعت. چون در فقه مسلمه اینی که الان میخوام عرض کنم، اگر حاجی در بین راه فوت کنه، نه در صورتی که حج بر ذمه‌اش سالهای قبل مستقر شده باشه، نه اولین سالی که داره میره عمل انجام بده، لو مات، اگر بمیره و نرسد به کعبه و نرسد به ایام حج، آیا قضا بر او واجبه یا نه؟ نه، واجب نیست. چرا؟ برای خاطر که مشروط به حیاته، تکالیف عامه مشروط به حیاته، چون مشروط به حیاته بنابراین شرط متأخر درست میشه، از این راه نه از اون راه، نه از راه قید واجب به غیر مقدور، بلکه از راه اعتبار حیات الى آخر العمل. یعنی باید زنده بماند تا اعمال حج را الى آخر انجام بده. اگر در وسط بمیره یه از خدا تکلیف. حالا اگر کسی در وسط نماز مرد، سکته کرد، قضا برش واجب نیست، تکلیف نداشت به نماز، این مشروط به شرط متأخره. حیات در نماز مشروط به شرط متأخره، یعنی باید این حیات مستمر بمونه تا آخر السلام علیکم. اگر در اثنا شخص خدای نکرده سکته کنه، که خب معلومه دیگه، حجم همینطوره. و همچنین قدرت او بر این عمل، لو سقط من القدره لم یمرد، سکته ای کرد که قادر نیست، نمرده، اما نمیتونه اعمال حج انجام بده، اینجا هم یست خود تکلیف، قدرت نداره. شرط دوم از شرایط عامه، قدرت هم باید باقی باشه به صورت شرط متأخر. قبوله شرط متأخر را ما قبول میکنیم از سیدنا الاستاد، اما نه از اون راه، از این راه، از راه شرایط عامه. استطاعت هم همینطوره. این استطاعت مالی، اگر در بین راه دزد مال این رو برد و سقط از استطاعت مالی، خب اینم باز تکلیفش ساخته. تکلیف این نیست که حج را متسکعن انجام بده برگرده منزلش. ما گفتیم بر این که حدوث استطاعت کافیست، نه به معنای این که کافیست ولو زال فی نفسه انت لم تزل. حدوث استطاعت کافیست در استقرار حج، به این معنا که شمایی که مستطیع هستی، مال الاستطاعه داری، یجب علیک الحج، لیس لک ان تصرف هذا المال در جای دیگه، این درسته. اما لو زال هذا المال یسقط، حدوث استطاعت کافی است، به معنای این که انتلم تزل لا تقدر، شما نمیتونی، مال و استطاعی داری، باید بری مکه، ول کنی بری فرض کن سفر خارج. این آیت است. حدوث استطاعت به این معنا کافیه، بقایش با شماست، یعنی باید ابقا کنی، نگه بداری این مال را، خرج مکه بکنی، نه خرج سفر فرض کن توی دیگه. اما اگر استطاعت خود به خود از بین رفت، دوز آمد مال را برد، مال گم شد، خب نمیتونه این بره، آیا لازم متسکه ام بره؟ ابدا. باز شرط متأخر، یعنی مال الاستطاعه باید باقی بمانه تا آخر اعمال حج، اعمال منا هم تمام بشه الی آخر، این پول داشته باشه، مال باقی بمونه، اینم شرط متأخره. پس در نتیجه ما می توانیم فرمایش سید الاستاد را علی الرأس قبول کنیم، بگیم بر این که واجب است، واجب تعلیقی، مشروط به شرط متأخر، آری، اما نه از اون راهی که ایشون فرمود و هو تقید به زمان و یا مکان، بلکه از راه شرایط عامه یا اشتراط الاستطاعه که فقهاً جواب بدیم، از باب این که متسالم علیه است این امور، اعتبار حیات و اعتبار قدرت و اعتبار استطاعت الی آخر. این هم اشکال دوم و بررسی دوم. گفتم کار نداشته باشه، چیزی که الان دیگه هم گشوده. گفتم من نمیدونم چی گفتم، باید ببینم چی گفتم، شما چی نوشتی. بله فعلا اینی که من دارم میگم اینو حالا گوش بدید، اینو حفظ کنید اگر هست اشکالی بود. الاشکال رابع، اشکال رابع اشکالی است که در کفایه نسبت داده اند. این اشکال را به بعد اهل نظر، بله بعد اهل نظر که خب عبارت کفایه است که اشکال کردن بعد اهل نظر. حالا بعد اهل نظر کیه؟ بنابر نقلی که از حاشیه مرحوم مشکینی نقل شده، این است که صاحب هدایت المرشد که چی مرحوم نهاوندی، کتابشون چیه اسمش؟ تشریح الاصول، اونجاست. حالا به هر حال ایشون است دیگه، حالا معاصرین ایشون بود. اون این است که یک اشکال دیشتعی است تقریبا، این بحث را مکرر شده، و اون این است که اراده تشریعی کل اراده تکوینی لا یمکن ان یتخلف عن المراد، اراده تشریعی مانند اراده تکوینی است، در این که همون گونه که اراده تکوینی از اراده تشریعی جدا نمی شود، اراده تکوینی از مراد تکوینی جدا نمی شه، اراده تشریعی هم از مراد تشریعی جدا نمی شه. قیاس کرده اراده تشریعی را به اراده تکوینی. در واجب معلق این قانون تطبیق نمیکنه، تفکیک بین اراده و مراد. شما دارید میگید وجوب الان، واجب 6 ماه دیگه، خب این تفکیک شد. شما این قبول ندارید این حرف را، این حرف دیکته را، الاراده تشریعی کل اراده تکوینی لا یتخلف عن المراد، اینو باید قبول کنید. اگر این کبرا قبوله تطبیق نمیشه اینجا، این قیاس اگر قبوله تطبیق نمیشه. چرا؟ چون فرض بنی است که میگید وجوب الان، واجب مثلا 2 ماه دیگه، 6 ماه دیگه. اگر کسی مستطع شد در ماه رمضان، یجب علیه الان فعلا حج، کی حج؟ در زمان خودش ماه ذی‌حج، چند ماه فاصله است. پس وجوب فعلی واجب استقبالی. این حرف عرض کنم به حضورتون بله. حالا اجازه بدید حالا ما عنوان کردیم حالا حرفی که نزدیم. خب عرض کنم که مرحوم صاحب کفایه جوابی داده و اون این که میگوید ما قبول نداریم این حرف رو، نه در اراده تکویلی و نه در اراده تشریعی، در هیچ کدوم قبول نداریم. حالا اولا و ثانیا اگر در اراده تکوینی قبول کنیم، در اراده تشریعی قبول نمی کنیم. چطور مولانا؟ میگه ها، میگه شما در وقتی که اراده تکوینی، در وقتی را که یک اراده تکوینی داری میخواهی اون را انجام بدی و این مراد مقدماتی داره و اون مقدمات طول تفصیل داره، یک روز نه، دو روز نه، یک ماه نه، دو ماه نه، شش ماه طول میکشه تا برسی به اون مراد. این تفکیک اراده تکوینی از تشعینی چی میگی دیگه؟ چطور مولانا؟ این مثالش من میگم. شما برادر عزیزی، فرزند عزیزی دارید در خارج، اراده ملاقات او دارید، چقدر باید زحمت بکشید، گذرنامه بگیرید، پول تهیه کنید، هواپیما بگیرید، چه بکنید تا برسید به اون؟ ارادتون تکوینیه تخلف عن المراد. عبارت ایشون اینجا خیلی عالی، اگه پیداش کنم. چون ما مقیدیم که در تقلیب اشکال میگه هوه ان الطلب والإيجاد، در تقلیب اشکال انما يكون بأعضاء الإرادة المحركة للعضلات، این مثل اونه نحو المراد، این تقلیب اشکاله. میگه اراده که معنای ایجاد و معنای طلب که یسمى بالإرادة التشویجه، این مثل اونه نحو المراد. فكما لا تكاد تكون الإرادة منفكتا عن المراد، در تکوین فلیکن، مثل خواهش طولیه، فلیکن الإیجاب غیر منفکن اما یتعلق به، فکیف یتعلق به امر استقبالی که آقای صاحب حسن میگی، فکیف یتعلق به امر استقبالی که جدا میکنه اراده را از مراد. فلا یکاد یصح الطلب والبعث فعلا نحو امر متأخر. این تقنیم اشکال خوب بیان کرده در عبارت. حالا در جواب قلت فیه ان الامر تتعلق به امر متأخر استقبالی، هیچ برو برگن نداره. کما تتعلق به امر حالی، بله البته امر حالی، الان آب را بنده ور میدارم میخورم، به امر حالی تعلق میرفته، اما به امر استقبالی هم تعلق میگنه. کی اون کدوم آیه را وارد شده که لا یتعلق؟ و هو اوضح من ان یخفا علا عاقل فضلا عن فاضلی، مثل شما ضرورت مثال میزنه. دقت کن ان تحمل المشاق فی تحصیل المقدمات، میخوام برم فرض کن سفر بعیدی، اون مشتاق الیه منه، مراد من اونه، فی ما اذا کان المقصود بعید المسافه، مقصود شما راهش دوره، کثیر المعونه، خیلی درد سر داره، گذرنامه میخواد و پول میخواد و هواپیما میخواد از این حرفا. لیس الا لعجل تعلق ارادته به، این نیست مگر این که اراده داری به او، و کونه مریدا له، شما میخوای اون را، قاصدا ایاه لا یکاد یحمله علی التحمل الا ذلک، که چی چیز شما را وادار میکنه که این مقدمات را با این زحمات طول و تشدیددار تحمل بکنی. خب حالا تا اینجا کافیه تا بعد بشه. صلی الله